ساعت 18:06 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا رو میشنوید. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 453 نفر در ایران بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. در درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح در اطراف مریوان دست کم 4 نفر کشته شدند. و ایران به عضویت در کمیسیون مقام زن در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد انتخاب شد. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در بعد از ظهر روز پنجشنبه. من بابک غفوری آذر هستم، دوم اردیبهشت 1400. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 453 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان به بیش از 68,000 نفر رسید. بر اساس آماری که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تعداد کل مبتلایان به کووید 19 نیز تاکنون به بیش از 2,335,000 نفر رسیده است. بنابر اعلام مقام‌های بهداشتی، بیش از 500,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و حدود 148,000 نفر نیز هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. واکسیناسیون شهروندان در ایران به کندی پیش می‌رود و مقام‌های حکومتی تاکنون موفق نشدند تعداد مورد نیاز واکسن را از منابع خارجی تأمین کنند. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران با تایید وقوع درگیری‌های مسلحانه در اطراف مریوان از کشته شدن 2 پاسدار و 2 تن از افراد مسلح خبر داده است. سپاه پاسداران افراد مسلح را اعضای یک تیم تروریستی ضد انقلاب توصیف کرده و گفته است در درگیری چهارشنبه شب شماری از آنها زخمی شدند و عده‌ای نیز فرار کردند. جمهوری اسلامی ایران گروه‌های مسلح مخالف خود در مناطق مرزی را گروه‌های تروریستی و ضد انقلاب می‌خواند. جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره 4 ساله به عضویت در کمیسیون مقام زن در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل انتخاب شد. در رأی‌گیری کتبی روز چهارشنبه ایران توانست با کسب 43 رأی از 54 نماینده حاضر در جلسه به عضویت این نهاد فرعی سازمان ملل درآید. گروه حقوق بشری دیدبان سازمان ملل با محکوم کردن راهیابی جمهوری اسلامی به کمیسیون مقام زن گزارش داده است که دست کم 4 کشور از 15 کشور استرالیا، اتریش، کانادا، فنلاند، فرانسه، لتونی، آلمان، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، سوئیس، بریتانیا و آمریکا به نفع جمهوری اسلامی رأی دادند. این نهاد حقوق بشری که مقرش در ژنو است از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف خواسته است از دولت‌های خود درباره رأی دادن به عضویت ایران بازخواست کنند. شماری از گروه‌ها و فعالان حقوق بشر ایرانی نیز راهیابی جمهوری اسلامی به یکی از کمیسیون‌های زنان سازمان ملل را محکوم کردند. امروز پنجشنبه کنفرانس روز زمین به میزبانی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و حدود 40 تن از رهبران جهان به صورت مجازی برگزار می شود. در این کنفرانس دو روزه رهبران چین، ژاپن، کانادا و شماری دیگر از کشورها سخنرانی خواهند کرد. آمریکا که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از معاهده اقلیمی پاریس خارج شده بود، پس از راهیابی جو بایدن به کاخ سفید بار دیگر به این معاهده پیوست. جو بایدن در نظر دارد اهداف جدیدی را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در 10 سال آینده اعلام کند. رهبران ژاپن، کانادا و چند کشور دیگر نیز اهداف جدیدی برای کاهش گرمایش کره زمین اعلام خواهند کرد. قرار است شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز در این نشست دو روزه برنامه دولت چین برای کمک به کاهش گازهای گلخانه‌ای را اعلام کند. چین بزرگترین کشور آلوده کننده جو کره زمین است و تا کنون از پذیرش نقشش در آلوده ساختن محیط زیست خودداری کرده است. ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی پس از 6 ماه زندان در اوین قرار است هفته آینده در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود و این در حالی است که وکیل این زندانی 66 ساله تا کنون به پرونده موکلش دسترسی پیدا نکرده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش شهرام میریان از آلمان بشنوید.
ناهید تقوی پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 37 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد. 17 سال است به تابعیت این کشور در آمده و پیش از بازداشت بیشتر در ایران زندگی می کرد. او در 25 مهر ماه سال پیش در خانه اش در تهران بازداشت و روانه بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند 2 الف زندان اوین شد. ناهید تقوی طی 6 ماه اخیر اکثرا در همین سلول انفرادی شرایط سختی را پشت سر گذاشته و تنها 3 هفته در بند عمومی زندان زنان به سر برده. دختر او مریم کلارن که در آلمان زندگی می کند روز 4 شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد پرونده مادرش به دادگاه انقلاب تهران شعبه 26 ارجاع شده، ولی وکیل مدافع او تا کنون به پرونده مادرش دسترسی پیدا نکرده. سوای این هنوز مشخص نشده که ناهید تقوی زندانی 66 ساله پیش از حضور در دادگاه با وکیلش دیداری داشته باشد و یا نه. محاکمه خانم تقوی قرار است در 8 اردیبهشت ماه جاری در دادگاه یاد شده اولین نشست خود را آغاز کند و این در حالی است که هنوز اتهام و یا اتهام‌های منسوب به او نیز اعلام نشده. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تاکنون هیچ دلیلی برای بازداشت ناهید تقوی، شهروند 2 تابعیتی ایرانی آلمانی، ارائه نکردند و تنها به خانواده او در ایران گفتند این زندانی به علت مسائل امنیتی بازداشت شده. ناهید تقوی پیش از دستگیری در خانه‌اش یک عمل جراحی را پشت سر گذاشته بود و از بیماری فشار خون هم رنج می برد. مریم کلارن دختر او پیش از این در گفتگو با رادیو فردا نسبت به وضعیت سلامتی مادرش در زندان اوین ابراز نگرانی کرده بود.
مامانم فشار خونش از اول بالا بود، از اون ور در باز داشتش، الان مریضی دیابتو گرفته که نداشت. مادرم در این بند نه به کتاب دسترسی داره نه به رابطه اجتماعی با زندانیای دیگه. از اون ورم تو این بند 2 الف خیلی محیط سختی براش هستش، هر دفعه سلولشو ترک میکنه، حتی تو هواخوری چشم بند میبندن. مامانم با این حالی که 66 سالش هست باید رو زمین بشینه غذا بخوره و بخوابه و این شکنجه روحی هست که دارن رو مادر من ناهید تقوی میارن. برای اینکه تصوری که از مامانم دارم تو ذهنم همیشه یه کتاب در دستشه و خیلی دنبال میکنه اخبارهای دنیا رو، رابطهای اجتماعی داره و اینو الان کاملا ازش گرفتن. اما الان سوال من اینه که چرا آخه باید انقدر اذیت کنن زندانیا رو؟ چرا باید انقدر مدت نگرشون دارن تو همچین شرایطی؟
علاوه بر ناهید تقوی در حال حاضر 3 شهروند ایرانی آلمانی دیگر هم در جمهوری اسلامی زندانی هستند. اسامی 2 تن از آنها تا کنون اعلام نشده، ولی دیگری جمشید شارمهد 65 ساله است که سال پیش در دبی ربوده شد و سپس سر از زندان اوین درآورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
نزدیک به 1800 نفر در تظاهرات روز 4 شنبه در روسیه بازداشت شدند. این تظاهرات همزمان با سخنرانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پارلمان این کشور بود و طرفداران الکسی ناوالنی منتقد سرشناس حکومت روسیه آن را ترتیب داده بودند. وضعیت این مخالف سرشناس کرملین بسیار نگران کننده گزارش شده است. آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
تظاهرات در روسیه مجدداً با بازداشت‌های گسترده همراه بود. به گزارش پایگاه اوده اینفو، نظرگر مدنی بر وضعیت بازداشت شدگان سیاسی در روسیه، در تظاهرات روز 4 شنبه نزدیک به 1800 نفر در 98 شهر بازداشت شدند. برخلاف انتظارها، کمترین شمار بازداشت‌ها در مسکو بود که در آنجا حدود 30 نفر بازداشت، اما پس از چند ساعت آزاد شدند. همزمان در سنت پترزبورگ به طور بی‌سابقه تعداد بازداشت‌ها از 800 نفر عبور کرده. گزارش ها حاکی از گستردگی تظاهرات است. همزمان به نظر می رسد بسیاری از کسانی که برای شرکت در تظاهرات اعلام آمادگی و به عنوان حامیان الکسی ناوالنی در پایگاه ستاد وی ثبت نام کرده بودند به خیابان نیامدند. ستاد ناوالنی پیشتر اعلام کرده بود پس از نام نویسی 500 هزار نفر تظاهرات برنامه ریزی می کند. اما در میان گزارش ها از وخامت وضعیت الکسی ناوالنی در زندان و همچنین تلاش دولت برای ممنوعیت نهادهای مدنی وی به اتهام افرادگرایی اعتراض های خیابانی پیش از موعد برگزار شد. این تظاهرات چهارشنبه با 17 سخنرانی سالانه رئیس جمهور روسیه در پارلمان این کشور مصادف شد که طی آن ولادیمیر پوتین بر ضرورت احیای اقتصاد و جبران پیامدهای شیوع ویروس کرونا تاکید کرد و به غرب هشدار داد از خطوط قرمزی که او مشخص نکرد چیست عبور نکنند. رئیس جمهور روسیه اشاره به الکسی ناوالنی و تجمع طرفدارانش نداشت اما بدون اینکه مشخص کند مخاطبش کیست کسانی که به اقدامات تحریک‌آمیز علیه امنیت کشور دست می‌زنند را به مجازات تهدید کرد که به گفته وی در نتیجه آن این افراد به گونه‌ای پشیمان می‌شوند که هیچگاه پشیمان نشده بودند. سرگی سمیرنوف تحلیلگر سیاسی معتقد است سرکوب بر نارضایتی‌ها می‌افزاید.
تظاهرات اخیر باعث تغییر رژیم سیاسی کنونی نخواهد شد اما نشان می‌دهد بسیاری از شهروندان روسیه به ویژه جوانان از وضعیتی که ولادیمیر پوتین و نزدیکانش به وجود آوردند خسته و بیزارند. طرفداری از الکسی ناوالنی بیش از اینکه سیاسی باشد اخلاقی است. بسیاری عصبانی هستند که حکومت علناً مخالفان خود را می‌کشد اما این بدان معنا نیست که این آدم‌ها الکسی ناوالنی را رهبر آرمانی خود می‌دانند. اکثریت مردم روسیه از وضعیت کشور ناراضی‌اند، بیش از همه به دلیل مشکلات اقتصادی و فساد مالی حاکمان محلی. اما عده بسیار اندکی به خیابان می‌آیند. کسانی که نمی‌توانند نسبت به وضعیت کنونی و آینده این کشور بی‌تفاوت باشند. آنها می‌دانند تظاهراتشان تغییری ایجاد نمی‌کند اما نمی‌خواهند ساکت بمانند. حکومت روسیه به زور و سرکوب استوار است و مشخصاً روزی از بین خواهد رفت اما این روز به زودی فرا نمی‌رسد. در تظاهرات اخیر می‌بینیم درک مردم از اینکه چنین رژیم سیاسی مطلوب نیست رو به افزایش است.
الکسی ناوالنی که تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم شده بود پس از معالجه در آلمان و به محض بازگشت به مسکو در رابطه با پرونده‌ای که دادگاه حقوق بشر اروپا آن را سیاسی خوانده بود بازداشت و برای بیش از 2.5 سال روانه زندان شد. این زندان در حوالی شهر ولادیمیر به شرایط بسیار سخت برای زندانیان مشهور است و وضعیت جسمی وی در آنجا به سرعت رو به وخامت نهاد. بسیاری از مدافعین حقوق بشر و چهره‌های سیاسی و فرهنگی خواستار کمک پزشکان مورد اعتماد به الکسی ناوالنی شدند اما مسئولین روس این تقاضا را رد کردند. در اعتراض الکسی ناوالنی از بیش از 20 روز پیش اعتصاب قضا کرد و دوشنبه به بیمارستان منتقل شد. همان روز اداره نظارت بر زندان‌های روسیه اعلام کرد وضعیت وی رضایت بخش است اما جمعی از پزشکان پس از مطالعه نتایج آزمایش ها وضعیت الکسی ناوالنی را به شدت نگران کننده اعلام کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا هشدار دادند مرگ این منتقد کرملین برای روسیه عواقبی خواهد داشت. کرملین با رد هر گونه اتهام میگوید که اجازه نمیدهد کشورهای غربی در امور داخلی روسیه مداخله کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که به دنبال انتشار گزارش‌های درباره ورود 90 تن مرغ وارداتی به گمرک ایران، معاون وزارت جهاد کشاورزی هدف از این واردات را تامین ذخایر استراتژیک کشور اعلام کرد. امید گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی به خبرگزاری ایلنا گفته است قرار نیست این مرغ‌ها در بازار توزیع شود زیرا تولید در سطح مناسبی قرار دارد و به گفته او قیمت‌ها متعادل است. به گزارش رسانه‌های ایران 90 تن مرغ وارداتی که با ارز 4200 تومانی خریداری شده وارد گمرک ایران شده ولی به دلیل تأخیر در صدور مجوز دامپزشکی این محموله هنوز ترخیص نشده است. با رادیو فردا همراه بمونید. رأس ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت ایران مجله شامگاهی رادیو فردا شامل گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پخش خواهد شد.